امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. حلول ماه ربیع انشاءالله مبارک همتون باشه و انشاءالله هرچی خیر و برکت در این ایام نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله عزاداری هاتون هم قبول باشه. افتخار این رو داریم که در آغازین روز هفته و در اولین برنامه‌مون در ماه ربیع الاول خدمت حاجی میرباقری عزیز باشیم. به رسم شنبه ها آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام خیلی خیلی مبارکتون باشه و خیلی هم خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز هم عرض سلام دارم، هم عرض تبریک. امیدوارم خدای متعال همه ما رو متنعم کنه در همه دوران ها از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشون.
ان شاء الله ماه ربیع، ماه نبی مکرم اسلام، و هر چقدر در این ماه از این سفره پر خیر و برکت ما بهره بگیریم شاید خیلی کم باشه. اگر خدا توفیق بده ان شاء الله برنامه ما در این روزها و در این ماه پر خیر و برکت رنگ و بوی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو خواهد داشت. امروز ببینیم که حاجی میرباقری چه برای ما به ارمغان آوردن. دعوت میکنم همه شما رو که ان شاء الله شنونده برنامه امروزمون باشید و بیننده اون. خدمتتون هستیم و میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم مناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. یکی از عناوینی که در قرآن برای وجود مقدس رسول گرامی اسلام بیان شده و در روایات توضیح داده شده که این عنوان نام مبارک ایشون هست، عنوان فضل الله هست، فضل الهی. میدونید ما همه اون چه به همون میرسد از سرچشمه رحمت حضرت حق هست و در واقع به یه معنا عدل هم نیست، یعنی جوشش فضل الهی است و اینطور نیست که ما مستحق بودیم و خدای متعال بر اساس حقی که بر حضرت حق داشتیم به ما داده. همه فضله،
همش فضل.
بله. اگر کسی به توان فضل خدا رو ببینه، در روایت ما هست اگر کسی شاهد الفضل، فضل خدا رو مشاهده کنه، به امیدواری به خدا میرسه. خوشبختی، امید و رجا که سرمایه مؤمن دیگه، و رأس مال رجا. آدم همه سرمایهش امیدواری به خداست، و الا با عمل ما و تلاش ما که کسی تو وادی توحید به جایی نمیرسه. فضل الهی است، اون فضل الهی که بر همه عالم جاری شده و همه عالم رو مقام توحید میرسونه، و وقتی انسان این سرچشمه فضل رو میبینه امیدوار میشه که میشه حالا به خدا برسی. و الا قبلش همه مایوسن. من به نظر میاد انبیا هم اگر به این فضل الهی رو نیارن، مایوس است که بشه سختی های راه رو، گردنه های راه رو پشت سر گذاشت. چون تازه انبیا هم در روایات دیدید فرمود امرنا صعب مستصعب. انبیای مرسل کسانی هستند که به وادی ولایت نبی اکرم و اهل بیت راه پیدا میکنن، تازه با اون وادی سالک میشن به سوی خدای متعال. حالا این مقداری من همین نکته رو باز بکنم که حضرت فضل خدا هستن و به تعبیر دیگه افضلون عن الله هست. خدا نعمتی بالاتر از نبی اکرم برای مخلوقات، نه فقط برای ماها، رحمتون للعالمین هست، برای همه عوالم رحمت خدای متعال هست. بله، خدای متعال نعمتی با فضیلت تر از این وجود مقدس برای مخلوقات نداره. نمیخوام بگم خدای متعال حضرت رو برای ما آفریده ها، ما برای حضرت آفریده شدیم، و این به معنی این نیست که ما کوچکیم. اتفاقا ما خیلی مهمیم. وقتی به طفیل حضرت تو دستگاه حضرت به حساب آمدیم، بعضی ها پیغام داده بودن که آه پس ما چه کاریم؟ نه، ما همه شأنمون همینه. خیلی مقام مهمی است که ما تو دستگاه نبی اکرم یه جای جا داشته باشیم دیگه.
و در واقع یک نعمت بزرگی مثل نعمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به ما ارزانی داشتن،
ما عطا کردن. البته از کردن معناش نیست که اون نعمت رو برای ما آفریدن ها، وجود ایشون رو خدای متعال برای ما نعمت قرار داده، و همین که ما رو در ذیل سایه ایشون آفریده، این خیلی مقام مهمی است. اگه کسی بتونه تلقی کنه که اصلاً زیل نبی اکرم را رفتن یعنی چی، به ما اجازه بدن. اگر ما را از این وادی بیرون میکردن، همه چی به ما میدادن، هیچی به ما نداده بودن. قناعت میکنید؟ لذا این خیلی مقامه که کسی بتونه شعاع وجودی حضرت باشه. لذا ببینید فهمود که مؤمن هم اونقدر درجه داره که نمیشه بشناسیش. قناعت فهمودین؟ فهمود شیعیان ما قابل توصیف نیستن، نه خود ما. چرا؟ چون شعاع وجوده نبی اکرم وقتی تو وجود کسی افتاد میشه ابراهیم خلیل، میشه موسی کلیم. یه مقامی بالاتر از این نیست که ما خیال کنیم پس ما شأنمون کم میشه اگه شعاع وجودی حضرت باشیم. بله، یه موقعی من یه تعبیری رو از من سوال کردن، گفتن که مثلا این تعبیر رو نمیخواستم این بحثم بگم، این تعبیری که میکنن که من مثلا سگ کوی تو هستم. عرض کردم ببینید به یه معنا خوبه، به یه معنا بده. به این معنا بده که این تعبیر رو ما تو روایات نداریم. ما با هم با ادبیات خود معصوم باید با معصوم صحبت کنیم، نه با ادبیاتی که من خود در آوردی باشه. ولی به یه شکل دیگه ایش داریم دیگه. ما خیلی اوقات دیدید من خودم رو تعبیر میکردم، میگفتم ما کلب شیطانیم. روزی چندین بار پارس میده ما رو، پاچه مؤمنین و دیگران رو میگیریم. بنابراین اگه یه جایی هم برای مثلا وجود مقدس امیرالمومنین یه سر و صدای کنیم، خیلی صدا بدی نیست. آدم نباید خیال کنه که خیلی تنزل پیدا کرده. اگه واقعیت خودش رو ببینه که شیطان چجوری دم چوگانش ما رو قرار میده و ما برای او غضب میکنیم، فریاد میزنیم، نمیدونم رنگ چهرمون برافروخته میشه، وقت میفهمه اگه یه جایی برای امیرالمومنین غضب کرد، برای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برای ایشون در محبت ایشون براشفت، این خیلی مقام بالاییه.
از این منظر اگه نگاه بکنیم
خیلی مقام بالاییه که آدم برای ایشون مثلا غضب کنه و برای ایشون خوشحال بشه. علی ایال ببینید این کم شأنی نیست که ما بتونیم شیعه وجود مقدس امیرالمومنین باشیم، شیعه نبی اکرم باشیم. حالا نت کنید، من دو جا آیه هست فراوانه این دو جا رو اشاره میکنم که از حضرت با فضل الهی یاد شده. یکی اونجایی که وقتی مقامات قرآن توضیح داده میشه که قرآن برای شما چه برکاتی داره، که آیه مفصل است، در صدد توضیح اون آیه هم نیستم، که یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، که چهار مقام رو توضیح داده. این کتابی که شما برای شما آمده موعظه شماست، شما را از غفلت به عالم یقظه و بیداری میاره، و شفا اون لما فی الصدور، بیماری هاتون رو رفع میکنه. وقتی بیدار شدید، هوشیار شدید، موانعتون باید برداشته بشه، موانعتون رو برمیداره، شفا میده بیماری هایی که هر یکیش مانع سیر و سلوک انسانه. و بعد حالا اگر شما آماده شدید و بیدار و هوشیار موانعتون هم رفع شد، میخواید حرکت بکنید. و هدن نوریست که شما رو در مسیر حق هدایت میکنه و پیش میبره. و رحمتون للمؤمنین، بعد از همه اینا یه رحمت خاصی است که رحمت رحیمی خداست برای مؤمنینه. قرآن رحمت خاص خدا برای مؤمنین هست که انوار رحمت الهی از طریق قرآن به قلوب مؤمنین میرسه. یقین، حکمت، عرض کنم هدایت، معارف، اینا از قرآن نازل میشه به قلب مؤمن. بعد میفهمد قل به فضل الله، به مؤمنین بگو به فضل خدا و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا. همه این شؤون قرآن به فضل الهی به شما میرسه، هیچ رحمت خداست. این طور نیست که حالا شما خیال کنید شما طلبکار بودید، این کتاب رو فرستادن برا ما، کتابی که در محضر خدای متعال هست، این کتاب رو بفرستن به سوی ما تا دست ما رو بگیره و این چهار عنایت به ما بشه از طریق قرآن، به تعبیر دیگه قرآن شفیع ما بشه، به فضل الله هست و به رحمتهی هست. و الا اگه فضل و رحمت خدا نبود که این قرآن نباید بیاد پایین به دست ما برسه. وقت در روایات این فضل رو به نبی اکرم تفسیر کرده، قل به فضل الله و به رحمت، رحمت هم به امیرالمومنین علیه السلام تفسیر شده. اگر قرآن به سوی شما میاد به خاطر این فضل الهی است، وجود مقدس نبی اکرم که فضل کلمه جامعه فضل الهی است. اگه این نمی آمد قرآن هم نمی آمد. می آمد.
یعنی حضرت در واقع می شوند واسطه این نعمت هایی که از قرآن،
خود قرآن که یک فضل عظیم الهی است، به واسطه نبی اکرم آمده دیگه. یعنی دو تا خدای متعال نعمت بزرگ داره، یکی قرآنی که اهل بیت، هر دو به واسطه نبی اکرم آمدن پایین. بنابراین اون کلمه جامعه فضل الهی که قرآن و اهل بیت با او تفسیر میشن، و اگر این کلمه فضل متوجه ما نمیشد، نه قرآنی متوجه ما میشد نه اهل بیتی، ما بعد میماندیم. قل به فضل الله و به رحمته و به ذالک فلیفرحوا. همه و الا کسی طلبکار خدا که نبوده. فضل، جوشش فضل خدا را اگر انسان میخواد ببینه، باید تو نزول قرآن ببینه. و الا دنیا رو که به کافرم میدن، فرمود دنیا رو خدای متعال به کافرم میده، گاهی گر نستانی به ستم میدهند. یعنی فرمود اگر شماها تحمل میکردید بهشون میداریم سقف خونه هاشون هم از جواهرات بزنن. ولی قرآن فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فضل الهی که در قرآن جوشش،
اصل فضل و نعمت اینجاست.
بله. یا آیه دیگری است که در اینجا وجود مقدس نبی اکرم رو و ارسال حضرت رو توضیح میده، که ما شما رو فرستادیم با 5 تا خصوصیت. بعد صحبت از فضل خدا میکنه. این در سوره مبارکه عرض کنم احزاب هست، آیه 45. آیه هم همه عزیزان باش معنوسن، فکر میکنم انقدر این آیه رو خوندن و شنیدن که تقریبا همه حفظن این آیه رو، که خدای متعال فرمود یا ایها النبی انا ارسلناک، مخاطب نبی مکرم اسلام اصلا با عنوان یا ایها النبی،
بله،
انا ارسلناک، ما شما رو فرستاده ایم. حالا رسول خداست دیگه، رسالت هم یه مقامی است که خدای متعال به یه کسی میده. دیدید یه کسی رو که به نمایندگی میفرستن یه حقیقتی محقق میشه، صرف قرارداد و اعتبار نیست. انا ارسلناک با 5 تا خصوصیت، شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الله به اذنهی و سراجن
منیرا.
منیرا. بعد به مؤمنین خطاب میکنیم، فرمودین فضل شما بر شماست. نه فرمودین عرض کنم، حالا من خیلی معطل نکنم مخاطبین محترم و یادم رفت علامت گذاری کنم این آیه شریفه رو، آیه غلط خوندنم بدونید خیلی بده.
آیه چندم است؟
آیه 45 سوره احزاب. شما آیه رو بیارید، من آیه بعدش رو این آیه رو
بفهمم.
ببینید در این آیه در مجموعا 7 خصوصیت برای وجود مقدس نبی اکرم بیان شده.
بفهمید.
بله. بعد از اینکه این 7 خصوصیت رو توضیح میده، میفهمد و بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرا. به مؤمنین بشارت بدید که از ناحیه خدای متعال یه فضل کبیری به اینها عنایت شده. این فضل کبیر من فکر میکنم همین وجود مقدس نبی اکرم و فیضی است که از ایشون میرسه. اگر کسی فیضان این وجود مقدس رو در عالم ببینه، وقت به خدای متعال امیدوار میشه. خدایی که این پیغمبر رو فرستاد با ما یک کاری داشته، و الا این پیغمبر رو به سوی ما، این وجود با عظمت رو به سوی ما نمیفرستاد.
این فضلی که در مورد صحبت میکنیم همون تفضل خداوند و لطف خداوند متعال برای ما.
بله. جوشش فضل الهی در برای ما در وجود مقدس نبی اکرم خلاصه میشه. حالا این مقدار نیاز به توضیح داده. حالا اگر همین صفات نبی اکرم که تو این آیه آمده ترجمه بشه، میبینید که چجوری این وجود مقدس
نعمت و فضل برای
بله. لذا ما نعمتی بزرگتر از وجود مقدس ایشون برای هیچ مخلوقی تو کائنات نداریم. بهشت عرض کردم از شؤون ایشونه، درجات توحید و معرفت از شؤون ایشونه، در بحث شفاعت عرض کردیم. حالا این 5 تا 7 6 7 صفتی که اینجا برای حضرت بیان شده یه اشاره کنیم، اون وقت این آیه رو ترجمه کنیم که این فضل کبیر معناش چی میشه. ما اصلا بدون این پیغمبر قدم از قدم میتونیم تو وادی بهره برداری از فضل خدای متعال برداریم یا اصلا امکان نیست؟ ببینید صحبت این است که یا ایها النبی، خطاب به ایشون با عنوان نبی الهی است، ای پیغمبر ما، کسی که مقام نبوت بهت دادیم. این نبوت هم احتمال قوی از ماده همون نبع و خبره، یعنی ای پیغمبری که ما به شما اخباری دادیم، خبری دادیم که دست هیچ کس نیست. اینو اشاره کردم در مقابل خبر پیامبر همه امیان، یعنی حالا جسارت نباشه اگه 124,000 پیغمبر بیستن اینا امیان، این پیغمبر هو الذی و اسف الامیین رسولن خدای متعال رسول، این رسول به همه اونهاست و در مقابل علمی که پیغمبر داره همه امیان، همه شاگردن، همه دست تقاضا به سوی ایشون دراز کردن و ایشون مقامات توحیدی رو به همه میده. از کردم روایات هستی که فرمود به انبیا در عالم ارواح علم توحید رو عطا کرده ایشون به اذن الله، به ملائکه هم در مقام فوق العرش. پس بنابراین ببینید اون خبری که خدا به ایشون داده همه ازش بی خبرن، فقط ایشون با خبره، بقیه هم هر کی بخواد با خبر بشه و از ایشون خبر بگیره. اون خبری که خدا به ایشون داده چی؟ خبر توحیده، حقیقت توحید، نه به صورت استدلال و برهان و اینا حقیقت توحید نیست، اینا نازله های بحثه. خود حقیقت توحید به این وجود مقدس عطا شده. اخباری که از غیب الهی تو عالم منتشر میشه، همه اخبار واسطش این وجود مقدسه، ایشون مبدأ اون خبر هستن تو عالم.
حتی این روزها که ما حضرت رسول رو در بین خودمون نداریم،
بله، همه هر چه در عالم واقع میشود از عالم الهی واسطش ایشونه. حالا ایشون خبری آورده، اگر کسی میخواد به این خبر دست بیابه بعد با آستانه ایشون رو بیاره. هر کی میخواد از رموز توحید و رموز سیر و سلوک عالم، خطرات راه، موانع راه، نعمتهایی که تو این راه وجود داره، برکات و آثاری که در هر مقام به سالکان میرسد با خبر بشه، بعد بیاد در خونه این پیغمبر. بقیه بیخبران عالمه، هر کسی دیگه هم با خبر شده از ایشون خبر گرفته، اما بقیه چیزی در دستشون نبوده و نیست و نخواهد بود. عرض کنم اصل خبرم خبر توحیده و الا اخبار شیطنت آمیز که دست شیطانه، که اونا که خبر نیست، اونا جعلیات عالمه، اونا افسانه هست، اونا سحر هست از اول تا آخر. خب یا ایها النبی، این وجود مقدسی که نبی الهی است و درهای غیب با ایشون گشوده شده و به روی ایشون گشوده شده و ایشون صاحب خبره، خدا میتونه فرماید حالا ما انا ارسلناک، ما شما رو فرستادیم، با خیلی خطاب پر از محبت دیگه، ما شما رو فرستادیم با 5 تا خصوصیت شاهدن. یکی این که شما شاهدید. ایشون شاهده بر چیه؟ ببینید یکی از مقامات شهود ایشون شهود بر همه مؤمنین و مؤمنات داره، شهود بر همه انسان ها داره، یعنی نه فقط بر ظاهر ما که پوستمون روز قیامت برامون شهادت میده، جلودهم، چشمشون، دستمون، اینا شهادت میدن، اینا هم شاهدن. اینا که همه اسرار ما رو نمیدونن، دست که نمیتونه از ماف ضمیر ما شهادت بده، که همین ظاهر ما رو میبینه، درسته؟ ما اسراری داریم که گاهی خودمون هم بی‌خبریم. یعنی آدم سالک وقتی راه میفته تازه میفهمه که چه قوقایی در درونش هست، حالا بی‌خبر بوده از خودش و از عوالم درونی خودش. بنابراین ما از خودمون هم بی‌خبریم. یه کسی رو خدای متعال شاهد بر ما قرار داده که ظاهر و باطنمون رو میبینه، سرمون هم میبینه، ازل و ابدمون هم میبینه، یعنی میدونه از کجا این کاروان به راه افتاده، الان کجاست، تا کجا داره میره،
در همه عوالمی که ما پیش سر گذاشتیم و پیش رو داره.
بله، این شهادت تو دنیا فقط اصلش مال نبی اکرمه، بعد انبیا شاهدن، بعضی مؤمنین شاهدن، ائمه علیهم السلام شاهدن، وقت شاهد بر کل از قرآن استفاده میشه، این وجود مقدس نبی اکرم است. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ببینید تفسیر المیزان و مرحوم علامه طباطبایی به خوبی بر اساس خود آیه اثبات کردن که همون روایاتی که ذیل آیه است همون معرفت آیه میخواد بگه. این نمی فرمودن هم روایات فرموده بود، منتها ایشون بر اساس خود آیات این آیه اثبات کردن که این امت وسط اهل بیتن، اونا شاهد بر مردمن و نبی اکرم شاهد بر اوناست. این شهادت شهود بر همه زوایای وجودی ماست،
یعنی بقیه شهادت ها فرع بر شهادت نبی اکرم و شعاعی است از
بله. لذا انبیا شاهد بر امتشون هستند. جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید. از هر امتی شهیدی میاریم، شما هم شاهد بر شهدا هستید.
مشابه همون چیزی که در مورد شفاعت شما در جلسه گذشته اشاره کردید.
پس ببینید وقت این جئنا من کل امت بشهید هم بر دورانهای مختلف امت خود حضرت تفسیر شده که در هر دورانی امامی هست، شاهد حضرت شاهد بر این است، هم به انبیا تفسیر شده روز قیامت شهدا میاد. این شهادت یک ظهورش تو قیامته که تو قیامت این پیغمبری که شاهد بوده شهادت میده به نفع امت خودش که اینا درست میگن یا دروغ میگن. وقت در روایت ببینید فهمود که اونجا حضرت وقتی در مقابل منافقین دیگه شهادت میده که اینا چه کار کردن تو عالم، دیگه تو امت حضرت چه به پا کردن. پس یکی این شهادت حضرت نسبت به ما و نسبت به همه امت و بلکه نسبت به امم گذشته و حتی نسبت به انبیا و شاهدانشون شاهدن که روایت خوندم روز قیامت انبیا هم وقتی میخواد نامشون امضا بشه بعد حضرت امضا کنه پروندهشون رو، شاهده تو دنیا، شاهده خدا ایشون رو شاهد قرار داده که روز قیامت هم به اصطلاح قاضی کامله دیگه، همه قضا در نهایت به ایشون ختم میشه. خب یه شهادت دیگه، این شهادت عرض کردم مقدمه شفاعت، مقدمه شهادت قیامته. یه شفاعت دیگه هم ایشون داره که از این عظیم تره. حضرت به همه کائنات شاهدن. ما یک کاروانی هستیم، از یه جایی به راه افتادیم، به یه طرف مقصدی هم میریم، موانعی سر راه ما هست، امکاناتی هست، اگر درست حرکت کنیم یه بشارتهایی پیش روی ماست، اگه بد حرکت کنیم مخاطراتی است. این پیامبر همه ما و همه عالم و همه راهمون رو میبینه، جهنم رو میبینه، عوالم بعد از برزخ و قیامت و بهشت رو میبینه، شاهده دیگه. اون وقت لذاست که به دنبالش میرمد و مبشرن و نذیرا. اگر ما و اقتضاعات ما رو نمیدید، اگر راه ما و مخاطرات رو نمیدید، اگر بهشت رو نمیدید، مبشر و نذیر بودن بی‌معنا بود. این پیغمبر شاهده، همه کائنات زیر دستشه، بالا نشسته، عالم زیر دست اوست. بعد این کسی که کائنات زیر دستشه عالم مبشره. حالا چجوری میبینه؟ خب پیداست این پیغمبر دیدنش به خاطر همون نبعشه دیگه. اینو قبلا بحث کردیم که حضرت خبری که بهش داده شده یه لفظ که نیست، که کلمه ایست که خدا به ایشون القا کرده، خدای متعال با این پیغمبر تکلم کرده بدون حجاب، بدون واسطه رسول، که در خود قرآن در سوره مبارکه شورا آمده کذالک اوحینا الیک. تکلم ما از مقوله وحی بود، نه واسطه ای بود نه حجابی، درست
بله.
چی روحن من امرنا، کلمه روح رو خدای متعال به ایشون القا کرده، درست شد؟
به یک حقیقته.
این کلمه روح عرض کردیم چیه؟ ما کنت تدریم الکتاب و ولل ایمان، همه حقایق کتاب و ایمان تو این روحه، درسته؟ ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. هر بندهی به سمت خدا عبادت میشه با شعاع این روحیست که خدا در نبی اکرم دمیده، این روح همه رو به خدا میرسونه، نهدی بهی من نشاء من عبادنا. وقت این روح که کتاب هم در او خلاصه میشه، از امام صادق علیه السلام مفصل این روایت است. حضرت فرمود ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من فرزند رسول خدا هستم. این فرزند جسمی فقط نیست دا. ما که میگیم ابن رسول الله که نمیخوام بگیم فقط اتصال جسمی دارید، اون ارتباط حقیقی و ولادت حقیقی باطنی است که امام هر فرزند جسمی است هم فرزند روحیه. ولدنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله، همه کتاب الهی رضا پیش منه، کتابی که خدا به پیامبرش وحی کرد نزد ماست. بعد فرمود و فیه خبر و بدء الخلق و ما هو کائنون الی یوم القیامه. و ما هو کائنون هم از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت تو این کتاب هست. و فیه خبر السما و خبر الارض، خبر النار، خبر الجنه، ما کان و ما هو کائن. فرمود همه اینا پیش ماست. پس ببینید این پیامبر اگر شاهد است، چون صاحب اون روحه و اون روح حجاب نداره، به حضرت گفت شما از کجا نشستید تو خونه با این همه پرده و حجاب و دیوارهای ضخیم و این هم موانع، میبینید اقطار عالم و فرمود در ما روح القدس هست. در انبیا هم شعاعی از روح القدس هست. همه این روح در اونا تجلی نکرده. کما اینکه از صریح قرآن استفاده میشه. در باب حضرت آدم که علم آدم الاسماء کلها داره 25 حرف از 73 حرف اسم اعظم رو میدونست. در باب ایشون در روایات دیدید در قرآن میفرماید که فاذا نفخت فیه من روحی از روحم. اینو بزرگان میگن من نشوی است، یعنی این روحی که در حضرت آدم بود از اون روح ناشی میشد، شعاعی از اون روح بود. وقت حقیقت روح بر این وجود مقدس نازل در وجود مقدس ایشون هست، کلمه ایست که خدای متعال به ایشون القا کرده. خب اون وقت پس همه اسرار و حقایق در این کلمه است. پس این پیغمبر این خبری که آورده، خبری که بهش دادن اینه، کلمه روح رو به ایشون عطا کردن. یا ایها النبی انا ارسلناک. حالا این پیغمبر شاهد دیگه با این روحی که در وجود مقدسش هست، من به عنوان مثال این روح گفتم،
بله.
چیزهای دیگه بله. هم هست، شاهد بر همه عوالم هست که ما سیرمون تو این عوالمه. ببینید ما سیرمون از عالم جدا نیست. من یه موقعی عرض میکردم ببینید ما تو این عالم که میایم قوای طبیعی هست، ملائکه هستن، شیاطین هستن. اگر کسی امام ما شد باید ملائکه و قوای طبیعی عالم و شیاطین هم تحت فرمانش باشن. اگه تحت اختیارش نباشن نمیتونه امامت کنه، نمیتونه کاری بر ما انجام بده. لذا اگه ما امیرالمومنین رو امام میدونیم، در واقع میگیم امام عالم ملائکه هم هست، یعنی هماهنگ میکنه عالم رو با هم. فرمود ملائکه خدام ما هستن، ما دستور میدیم خدام و شیعتنا، خدام مؤمنین هم. این وجود مقدس کائنات زیر دستشه، همه عوالم رو میبینه و شاهد بر کل خلقه. هم ما رو قبل و بعدمون رو میدونه، ظرفیتمون رو میدونه، چه باید کجا باید برسیم، خطراتی که ما رو تهدید میکنه چیه. ببینید هر کسی یه ظرفیتی داره، اگه به اون ظرفیت رسید دیگه پر شده دیگه، و بنابراین همه ظرفیت‌های متفاوت در حضرت رو می‌بینه. حضرت هر کدوم هم خطراتی تهدیدشون می‌کنه متناسب با خودش،
و اینجاست که بشارت و انذار
میشه. بشارت و انذار. و حالا نت کنید لذا نبی اکرم برای انبیا هم بشارت و انذار داده. اونا هم تو مسیر خدای مخاطراتی دارن، یه بشارت‌هایی در انتظارشونه و بعد مواظب باشن از اون مخاطرات به سلامت بگذرن. یعنی سالکین تازه وقتی راه می‌افتن احتیاج به این بشارت‌ها و انذارها دارن. اینطور نیست که کسی که راه نیفته بعد راه بیفته، کسی که راه افتادم این بشارت و انذارها براش هست. به حضرت برای همه انبیا بشارت و انذار دارن، برای همه اولیا دارن، اونا هم این شاهد بر همه و بشیر بر همه و نذیر بر همه. یعنی سلمان هم محتاج به بشارت و انذاره، ولو در درجه دهم ایمانه. تازه خطراتی که اونا رو تهدید میکنه که بالاتره. فرمود ان المخلصین لفی خطر، یکی از معانی که بر این روایت شده اینه، تازه به اونجا که رسیدید اگه یه ترک اولا کنید سقوط میکنید. دیدید ماشینی که کنار جاده وایستاده کنار خیابون، چهار تا چرخش هم پنچر باشه خطر نداره، وقتی با سرعت 200 میره یه بادش تنظیم نباشه باید یه دونه چرخش 10 تا ملغ میزنه. ببینید تازه مخلصین لفی خطر، اونایی که تو مقام بالا هستن با یه ترک اولا از بهش بیرونشون میکنن 200 سال گریه میکنن. دیگه نکن ما گناه کبیره میکنیم، خیلی خدای متعال کیسه به تنمون نمیکشه،
اون میشه مانع سیر اونها.
بنابراین ببینید این پیامبر برای اونها هم بشیر است و منزله. این هم اشاره کردیم همه انذارها و بشارات های پیامبر به یه چیز برمیگرده، انذار از شرک، بشارت به
توحید.
الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اول سوره مبارکه هود. این کتاب یه مقام تفصیل داره، یه مقام احکام. مقام احکام که حالا تعبیر اجمال ازش دقیقه، دقیق نیست تفصیل اجمال. اجمال قرآن چیه؟ احکام قرآن الله تعبدو الا الله، یه نهی، یه اثبات، عبادت نکنید غیر خدا را و عبادت کنید الله تبارک. همه بشارت ها هم، همه دستور حضرت همینه، خلاصه قرآن همینه. بعد میفرماد انی لکم منه نذیر و بشیر. انذار مال چیه؟ لا تعبدو. بشارت مال چیه؟ مال الا الله. همه بشارت ها. اگه بحث بهشت، اگه بحث جهنم، اگه بحث عقوبت های دنیاست، اگه رحمت های دنیاست، اگه فتوحات و گشایش است که برای انبیا تو دنیا شده، از حضرت ابراهیم بگیرید تا بقیه تا مؤمنین، که قرآن پر است از این بشارت ها دیگه. با حضرت یوسف چه کردیم؟ تو چاه انداختنش کردیمش عزیز مصر. همین داستان توحید دیگه، که آقایم بندگی کرد ما او رو به کجا رسوندیم. اونایی که عقوبت شدن شیطنت کردن، ما چجوری تو دنیا عقوبتشون کردیم. یعنی همه بحث همین انذار و تبشیر، بحث اقوام و داستان از ابراهیم همینه، چجوری بندگی کرد ما خودش رسوندیم به مقام خلت، آتش رو براش گلستان کردیم، امتش هم از بت پرستی نجات دادیم. همه همینه دیگه، بشارت همین، انذار هم بهشت و جهنم هم همینه، همه انذارها و بشارت ها همینه. و حالا یه نکته دیگه من مکرر اشاره کردم، اینجا اشاره کنم که ما دو تا راه تو عالم داریم. ما وقتی میخوایم حرکت کنیم، حرکت در وادی توحید برای ما اجباری نیست. خدای متعال در آیه الکرسی خودشو معرفی میکنه، الله لا اله الا هو والحی القیوم. وقتی خودشو به عنوان اله عالم معرفی میکنه، میفهمد که با اون خصوصیات آیه الکرسی، لا اکراه فی الدین، دین رو به زوری به کسی نمیدیم، کسی رو به زوری بهش توحید نمیدن که. توحید رو بعد التماس کنی جرعه جرعه بدن، درسته؟ محبت خدا که همینجوری داده نمیشه. وقت عنایت بکنید، این توحیدی که خدای متعال بخواد به ما بده و اکراهی درش نیست، یه راهی داره، بعد یه راهی رو بری، صراط مستقیمه، صراط عبودیت، صراط محبته، یه راه دیگه هم هست، درست؟ همه انذارها میشه مال این که از اون راه نرید، همه بشارت مال اینه که در این راه برید. الله تعبدوا علم عهد الیکم یا بنی آدم، الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط
مستقیم.
اونا انذار، اینا بشارت. وقت صراط مستقیم چیه؟ نبی اکرم هم دیگه، اهل بیت نبی فرمود نحن صراط المستقیم، علیان صراط المستقیم،
صراط اقوام هم هستن،
صراط اقوام. پس ببینید همه بشارت های قرآن مال حرکت کردن تو صراط نبی اکرمه، تو صراط امیرالمومنین. همه انذارها مال اینه که از این صراط بری بیرون. اگر کسی تو این صراط بود، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من وادی ایمنه. خب بالاخره آخر کار ما موحدیم دیگه، خدایی که عذاب میکنه همه عذابها به او برمیگرده. تو عذب و من تشاته، ما که نمیگیم یه خدای دیگه جهنم رو اداره میکنه که. بنابراین اگه کسی از عذاب الهی در مسئول بود، از همه مخاطرات در مسئوله. ما موحدیم دیگه، درست؟
بله.
کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من
عذابی.
بنابراین همه بشارت های قرآن به یه جا برمیگرده، آقا از مسیر نبی اکرم، از ولایت ایشون، ایشون پاتونو بیرون نگذارید. اگر پاتونو بیرون نگذاشی، سیرتون در وادی توحید به نتیجه میرسد. اگه بیرونم رفتید، به همون اندازه که بیرون رفتید شیطان میزنه. دیدید آینه‌ای که قناص زنایی که میذاشتن سرت میامد بالای سنگر میزنه. اگه از محیط ولایت امیرالمومنین یه ابروت هم بره بالا، همون شیطان میزنه. یه نگاهت فرمود ان نظر و سهم مسموم من سهام
ابلیس.
دیدید وقتی این همین که چیه سو رادارش رو روشن میکنه، موشک میاد میخوره. همین که روشن کردی به طرف شیطان چشمه، اونم موشکشو میزنه. چشمه از ولایت امیرالمومنین بردی بیرون، دیگه وادی ایمن نیست، فقط اینجا وادی ایمنه، وادی توحیده. شیطان اونجا دست نداره، حتی یه موجه انسانی، یه موی سر انسان بره میزنه شیطان. یعنیت کردی
اینقدر مراقب
میشه. پس مراقبین انذارها، ببینید البته فرق میکنه. حالا ما که هنوز تو خط مقدم نیستیم به این راحت، اونایی که تو خط مقدمن دیگه دقیق تر میشه دیگه. انا اصلا انبیا تو خط مقدمن دیگه، اونا خیلی باید دقیق باشن. اونا هم وادی ایمنشون وادی ولایت نبی اکرمه، وادی ایمن دیگه، خدای متعال تو عالم. نه اینکه نمیتوانست، این تعبیر از وجود مقدس امیرالمومنین ارواحنا فدست تو کافی نقل کرده، فرمود نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا، مردم خدا رو نمیشناسن الا از راه معرفت ما. بعد حضرت یه جمله فرمود، فرمود ان الله جل و عز لو شاء عرف العباد نفسه. خدای متعال مجبور نبوده، اگر میخواست خودش را به بندگانش معرفی میکرد. یه جمله در تورات نقل شده، این تورات تحریف شده، که حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفت، تا سحر خدا رو زد زمین، خدا دید رها نمیکنه، خسته شد، گفت چی میخوای؟ گفت بعد نسل من نسل برتر باشه، و خدا قبول کرد. ما این حرفا رو نمیزنیم، راجبه میگیم اینا عبدن، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی. اصلا ما شأنی که برای مقایلیم اینه که عباد نبی مکرم عبدن، سبحان الذی اسرا به عبدهی. نمیگیم مجبور بوده خدای متعال، ولیکن جعل، خدا اینجوری خواسته دیگه. حرف خدای متعال به شیطان همین بود، گفت اینو از من، این تکلیف از من بردار، هر چی بگی نماز میخونم. فهمود اون که شیطنته، من این راه رو قرار دادم، شما میخوای خودت، تو میخوای خودت از یه راه دیگه بیای برو، نتیجه نمیده. پس ببینید همه انذارها و بشارتها به همین دو تا، این که در روایات میبینید، در روایات هست در آیات قرآن هست که محکمات قرآن اصلش توحیده، یعنی همه قرآن تفصیل همین توحید. در یه جای دیگه فرمود ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع کتبین، یعنی همین ولایت ما محور همه کتب آسمانی، محور قرآن یعنی همین، این همون ولایت الله دیگه. این که فرمود القرآن در یه تعبیر دیگه نزل اصلاً ثلثه فینا و ثلثه فی عدونا، قرآن یه بخش عمدش راجع به ماست، یکی راجع به دشمنان ماست، یعنی همین. این میشه و مبشرن
و نذیرا،
همه بشارت های انذار های قرآن برمیگرده به همین، انذار از شرک، بشارت به توحیده. شرک یعنی خروج از وادی نبی اکرم، حضرت گفتیم نبیان خبر توحید آوردن دیگه، هر کی از خبرخانه نبی اکرم رفت بیرون از وادی توحید رفته بیرون مشرک میشه، هر کی هم تو اینجا بود میشه موحد. حالا چقدر سیر کنه با نبی اکرم به درجات اخلاص میرسه. حضرت فرمود همه تون رو تا لقامم میبرن، انما الهکم الله فمن کان یرجو لقاء
ربه،
من شما رو، من عهده دار که شما رو تا لقاء الله همه تون رو ببرن، و همون معنای ممکنه برای بنده ها لقاء اللهی که ممکنه، همه تون رو من میرسونم، ولی به شرط اینکه از وادی ولایت من پاتون رو بیرون
نگذارید،
اهل بیت من پاتون رو بیرون
نگذارید،
از وادی قرآن پاتون رو بیرون نگذارید. اگه با این دوتا چی که من ما این تمسکتون به مالن تزلو ابدا. بنابراین ببینید این نعمتی که خدا، حالا معلوم میشه که به ان لهم من الله فضلا کبیرا، این پیغمبر صحاب خبر شده، همه کائنات زیر دستش اومده به ما انذار و بشارت میده، بعدم حالا به همین اکتفا نمیکنه، بگه خطر اینجاست، نمیدونم این مخاطرات شما رو تهدید میکنه، این نعمت ها در انتظار شما، این نیست. حالا دو تا صفت بعد عرض میکنم، و داعیان الله به اذنه و سراجن، این دو تا خیلی دیگه لطیف.
بسیار خوب، خیلی خوب، منتظر میمونیم و این لطافت ها رو خواهیم شنید ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم جناب میرباقری، ان شاء الله همه ما در این وادی ایمن قدم بگذاریم و ان شاء الله متنعم این نعمت بزرگ باشیم و ان شاء الله قدر این نعمت رو بدونیم و این تفضل خداوند متعال رو. مشرف میشیم به محضر قرآن کریم. امروز صفحه 562 مصحف شریف قرار روزانه ماست. آیات ابتدایی سوره مبارکه ملک در سمت خدا امروز تلاوت میشه. دعوت میکنم که در بخش بعدی گفتگومون هم همراه ما باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یک بار دیگه حلول ماه ربیع رو محضر همه تون تبریک و شاد باش میگم و انشالله بتونیم همه ما نهایت تلاشمون رو بکنیم و سفره پرخیر و برکت نبی مکرم اسلام نهایت بهرار در این ماه ببریم. سمت خدای این روزهای ما انشالله سمت خدای نبوی خواهد بود به حول قوه الهی. حاج امیر واقعی خدمتون هستیم و اشاره قرآنی امروز رو میشنیم و بعد هم جنبندی بحث امروزتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو نکته رو من کوتاه اشاره میکنم. یکی راجع به ثواب سوره است که این سوره قرائتش و حفظش براش فضیلت‌های گفته شده، البته روایت نبوی است و این مشهور دیگه بین همه میدونن دوستان اهل بیت که فرمودن که اگر شما ثوابی براتون از وجود مقدس نبی اکرم برای کاری نقل شد، یه موقع آدم یقین داره این خبر دروغه که این چی میدونه دروغ گفتن به حضرت دروغ بستن، احتمال صدقش رو بدید به امید اون ثواب عمل کنید ولو حضرت نفرموده باشن این ثواب رو به شما میدن، زامرش هم خود اهل بیتن که فرمودن.
بسیار
این ثواب رو من عرض میکنم. فرمود که من قرأها، اگر کسی این سوره رو بخونه، قرائت این سوره، اوتی من الاجر کمن احیا لیلت القدر، مزد احیای لیلت القدر رو بهش میدن. البته ببینید اینو قبلا گفتیم که همه این ثواب هایی که ذکر میشه معناش این است این ثواب تو این عمل میتواند به دست بیاد، نه اینکه هر کی انجام داد بهش میرسه، و شرایطش درجاتی داره دیگه. عنایت فرمودین. پس بنابراین میتونه انسان به ثواب احیای شب قدر برسه با این سوره. و فرمودن که من حفظها، شب قدر هم که میدونید خیر من الف شهر دیگه.
بله.
من حفظها، اگر کسی این سوره رو حفظ بکنه،
سوره مبارکه ملک رو،
سوره مبارکه ملک رو که الان خونده شد، انیس اوست در قبر و همه اون خطراتی که بر او پیش میاد و رو به او میاره در قبر از سختی ها و رنج ها از او دور میکنه و او رو محافظت میکند در روز قیامت و سختی های قیامت، او رو شفاعت میکنه در نزد پروردگار، که اینو قبلا گفتیم تطورات قرآن در قیامت که تو قالب مؤمنین، شهدا، انبیا ظهور پیدا میکنه. همه میگن از ماست ولی از ما کامل تر است. وقتی ظهور پیدا میکنه، قرآن یک لفظ بیجان که نیست، که حقیقتی از عالم بالا آمده، زنده است، حیات داره. فرمود شفاعت میکند ان ربها و او رو به در درجات بالا میبره تا اینکه او رو وارد بهشت میکند با امن و بدون وحشت، از همه خطرات نجاتش میده. عرض کردم این مقاماتی داره سور قرآن، این آثاری که برای سور ذکر شده ناظر به مقامات اون سوره است. البته شرایطی هم داره که اون شرایط باید باشه، یه شرایط تاریخی هم داره که وقتی حجاب افتاد بر قرآن و اهل بیت، دیگه این حجاب از خیلی بهره‌مندی ها ما رو محروم میکنه، ولی این فضیلت سوره است.
بسیار خوب
شد. این سوره آیات فراوانی هم داره دیگه، اگه مجال نیست از توضیح آیه بگذریم.
بسیار خوب. حالا ان شاءالله دوستان خودشون هم مراجعه بکنن و ان شاءالله مداومت بر تلاوت این سوره داشته باشن، ان شاءالله این فضیلت ها نصیب هممون بشه ان شاءالله. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز، این بحث رو ان شاءالله ادامه خواهیم داد هفته آینده
انشاءالله.
مقامات نبی مکرم اسلام رو فکر می‌کنم شاید خالی از لطف نباشه اگر در این دقایق پایین یک جمع‌بندی از بحث امروزمون داشته باشه. باشه
حاصل عرض من بود که این وجود مقدس، بالاترین نعمت و فضل الهی نسبت به همه کائنات، به خصوص نسبت به مؤمنین، فضل خاص خدا نسبت به مؤمنین و رحمت عام خدا نسبت به هم، رحمتون للعالمین، هم فضل خاص برای مؤمنین هست. عرض کردیم این وجود مقدس سرچشمه وحی و خبر غیب هست و همینطوری که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه، ما اگه 40 وادی رو در اخلاص طی کنیم قلب ما میشه معدن حکمت، سرچشمه های حکمت از قلب ما میجوشه، به زبان ما جاری میشه، که در دعاها دیدید گاهی داره از خدا اینجوری میخواد، خدای به من حکمت بده و به طوری کم حکیم بشم هم دیگران از حکمتم برخوردار بشن. حالا این وجود مقدس که در حقیقت اخلاص هست، کلمه اخلاص الهی است، حبیب خداست و خلیل تام خداست، تام در محبت، به مقام اخلاص در توحید رسیده، این وجود مقدس قلبش سرچشمه حکمته. انا مدینت الحکمته و علیون بابها، انا دار الحکمته و علیون بابها. بنابراین محبت خدا، معرفت خدا عرض کنم و همه مقامات معنوی از سرچشمه قلب ایشون میجوشه و فیضان میکنه و به همه مؤمنین میرسه. این فضل خداست. یعنی مهمترین نعمتی که خدای متعال به بندگانش میتونه بده نعمت توحیده، و این نعمت توحید که حکمت الهی است، خدای متعال در وجود ایشون قرار داده و از وجود ایشون فیضان میکنه به همه عالم، همه مقامات محبت و معرفت. که حالا عرض کردم بخشی از اون فضل الهی که خدای متعال در وجود ایشون به ما عطا کرده تو این آیه سوره مبارکه احزاب بود که یه قسمتشو ترجمه کردیم و باقیش هم
انشاءالله
در جلسه بعد.
باز میزان بهره‌مندی ما از این نعمت بزرگ باز هم به اندازه معرفت ما نسبت به مقام نبی مکرم.
بله حتما همینجوره. منتها خود معرفت از یه نقطه شروعی داره که به ما میدن. هیچ وقت از معرفت از ما شروع نمیشه. فرمود معرفت صنع الله، از اون طرف میاد. ما که نمیتونیم با خودمون معرفتی ایجاد بکنیم. ما باید نسبت به این چراغی که در دل ما روشن میشه بی‌اعتنایی نکنیم. بی‌اعتنایی کردید خاموش میشه. یعنی اعراض که کردیم از این نعمت، این نعمت رو از ما میگیرن. توجه تام به نبی اکرم، بعد عمل به اون نبی، خبر آورده، مبشر، منذر. اگه به ما گفت این کارو کردی به این خطرات مبتلا میشی، گوش ندادی، دیگه بهت نمیگه. من بزرگان دیده بودم آقا یه بار با آدم حرف میزدن، گوش نمیکردی، میفهمیدن نمیخوای عمل کنی، بیکار نیستن که. پس بنابراین ببینید این موجودی که مبشر و منذر، اگر شما عمل کردید بشارت بعدی میاد، انذار بعدی میاد، دعوت بعدی میاد، چراغ بعدی میاد، داعیان الی الله و سراج. این دائما هست، نه اینکه یه چراغ از تمام، نه اینجوری نیست. هرچی تو راه برید چراغ های جدید، دعوت های جدید، جذبه های جدید، بشارت های جدید میرسه از بود ناحیه وجود مقدس ایشون، معرفت های جدید، محبت های جدید. منتهی منوط به اینه که انسان اجابت کنه. از اون طرف فیض میاد، اگه اجابت نکردی تعطیل میشه.
بسیار هم خیلی نکته خوبی، بسیار ممنون. همونجا دعا بفرمایید و همه ما امید.
خدا ان شاء الله همه ما رو شاکر این نعمت خاص خودش که نعمت نبی اکرم و اهل بیتشون هست قرار بده. همه انبیا شاکر این نعمت
ان شاء الله. خیلی
ممنون. ما هم شاکر قرار بده.
سلامت باشید. خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاء الله به حضور جاز حسینی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. زندگیتون منور به نور نبی مکرم اسلام. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم حاجی.
سلامت باشید. خدا شما
فكل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليل ولا للطغاة بهذا السبيل فذاك السبيل عليهم حرام شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام شفيع الخلائق خير